اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلمه طیبه ای که به نام بزرگ مبارک حسنوی و نهی البلاغه ثبت شده است، کلمه 123. این جمله رو مرحوم سید رضی رضوان الله تعالی علیه بیان بکند که به وجود مبارک پیغمبر منسوب است و از اون حضرت نقل شد. لذا در بعضی از نسخه های نهج البلاغه این جمله نیست. اون بزرگوارها برشون ثابت شده است که این حدیث از وجود مبارک پیغمبر است و اگر هست امیر فرمود همون گفته حضرت رسول رو بیان کرده. بر تقدیر سر این که اختلاف نسخه است در بعضی از نهج البلاغه ها نیست، برای همه این نقل سید رضی رضوان الله علیه است. اصل اون جمله این است: فرمود طوبی لمن ذل فی نفسه و تاب کسبه و صلحت سریرته او سیرته و حسنت خلیقته و انفق الفضل من ماله و امسک الفضل من لسانه و عزل عن الناس شره و وسعت حسنته و لم ینسب الى البدعه. این چند جمله نورانی در حقیقت شناسنامه انسان است. انسانی سعادتمند است که اینها را داشته باشد. اینها تعیین یک رهبر هست، معاونان علمی رهبر هست، معاونان عملی رهبر هست، کارشناسان درونی نفس است و مانند آن. این معرفت شناسی را وجود مبارک اون حضرت، حالا این حدیث یا نبوی یا علوی، مشخص که است که انسان یه سلسله شؤون علمی دارد و یه سلسله شؤون عملی دارد و یه سلسله خواسته ها دارد و یه سلسله ناخواسته ها دارد. این یک قوای در درون نفس انسان است. انسان اگر بخواهد بیراه نرود و کسی را هم نرجاند، نه بیراه برود نه راه کسی را ببندد، باید یک امامی داشته باشد و یک کارشناسایی داشته باشد علمی و یک کارشناسایی داشته باشد عملی. آیا اون امام انسان علم انسان است یا عقل انسان؟ این رو خوب تبیین کردن که علم هرگز نمیتواند امامت انسان را به عهده بگیرد، چون میداند که این کار چی هست، اما کجا مصرف بکند، چی جور مصرف بکند، کی صلاح هست کی صلاح نیست، آیا لله هست یا لنفس هست، این کار عقل است. تو بحث‌های قبلی فرمودن بالعقل یعتقد العلم، فرمودن اول ما چندین سلسله حرف داریم. ما نمیخوایم شاگرد تربیت کنیم، ما میخوایم مجتهد بپرورانیم. یه سلسله از نصوص این است که علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع. همیشه شما شاگرد باشید این به درد کسی نمیخورد. ما یه سلسله قواعد و اصول کلی میگیم، شما استنباط فرو از این اصول، ارجاع این فرو به اصول، راهنمایی و فرازندگی اصول نسبت به فروع را شما داشته باشید، شما مجتهد بشید. علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع. این مرحله دوم. مرحله اول که دعوت به علم و عالم شدن این هاستی حرفی نیست، اما مرحله دوم اینه که ما میخوایم مجتهد تربیت کنیم که اونها هم شاگردانی تربیت کنن. این ارجاع فروع به اصول، رهبری اصول نسبت به فروع، کار مجتهد دیگه. فرمود ما میخوام مجتهد تربیت کنیم نه شاگرد زادی. این یه طایفه از نصوص است. که بخشی از اینا قبلا خونده شد تو بحثای بحث غذا، علینا القاء الاصول و علیکم التفریق. بخش اول اینه که دعوت کردن ما را به علم، بخش دوم این است که ما را دعوت کردن به اجتهاد، نه شاگردی. یه عمری کسی شاگرد است یا مجموعه اطلاعات است مثل استخر. استخر همیشه آب دارد ولی آب از جای دیگه آمده. یه کسی ممکنه چندین مسئله بدونه، فتواها رو جمع بدونه، اخبار رو بدونه، ولی یه عمری شاگردی کرده و مجتهد نشده. اگر چشمه شد نه استخر، اون باغ را خودش آبیاری میکند از آب خودش دیگه. اگر چشمه بود میشه علینا القاء الاصول و علیکم التفریق. بخش سوم شناسایی مدیران، معاونان، کارشناسان و رهبری است. ما یه سلسله قوای علمی داریم، وهم داریم، خیال داریم و مانندان. یه سلسله قوایی داریم مربوط به حرکت است. اراده داریم، تصمیم داریم، خواسته داریم، شهوت داریم، غضب داریم. اینا کی باید رهبری بکند؟ آیا اینا را علم رهبری میکند یا عقل؟ آیا اینا را جزم رهبری میکند یا عزم؟ آیا اینها را میل نفسانی رهبری میکند یا اراده ربانی رهبری میکند؟ فرمود شما اول باید امامتون را بشناسید. شما میخواید عالمانه زندگی کنید یا عاقلانه؟ اگر عالمانه خواستی زندگی کنید، خیلی هستن که همین علم را صرف شبهات کردن. متنبیان عالمانه زندگی کردن دیگه، نه عاقلانه. همه اونها که دایه نبوت داشتن عالمانه زندگی کردن، یه چیزهای آوردن بالاخره. همه اونها که دایه امامت داشتن عالمانه زندگی کردن، یه چیزی آوردن. این علم یه چیز سرکشیه. این علم را عقل باید اقال بکند، زانوی او را ببندد که بیجا فکر نکند، این علم را بیجا صرف نکند، شبهه را تقویت نکند. پس اول باید مشخص بشه شناسنامه را به نام کی بگیره. حضرت همون شناسنامه را باید به نام عقل گرفت. این عقل علم را رهبری می کند. مستحضرید که علم را عقل نظری به عهده دارد که کار حضور دانشگاه هست. عقل عملی را مسجد و نماز شب اداره می کنن که کار سجده طولانی است. العقل ما عبده به رحمان وقتس به جنان. عقل است که آدم را بهشتی می کنن، نه علم. علم یعنی می دونه چه خوبه چی بده، کجا بگه کجا نگه، کجا شبهه ایجاد کنه، کجا شبهه رو تقویت کنه، کجا شبهه رو برطرف کنه. اینا رو به وسیله عقل کار بکنن. ما دو تا تصدیق داریم. یک تصدیق به ثبوت المحموله للموضوع است که این کار عقل نظری است، کار حضور دانشگاه هست. یک عقدی داریم که اساره علم را به جان گره میزند. این دست توانای عقل عملی است که امام فرمود العقل ما عبده به رهبان وقتس به الجنان. مرز عقل نظری و عقل عملی کاملا جداست. یعنی آدم میتواند بفهمد چیزی 100% حق است و عمل نکند. وجود مبارک موسی کریم بعد اون جریان مسابقه جهانی به فرعون ملعون فرمود لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. برای تو مسلم شد این کار ما معجزه است، اونا سحره. و اینکه ما با اینکه عصا را انداختیم تمام میدانی که سحر و اعیون الناس و از ترهب و هم، همه این چوب ها شدن چوب، همه این تناب ها شدن تناب، فقط یه بار می درشید اون عصای ما بود. برای تو مسلم لقد علمت ما انزله هاولا لا رب السماوات والارض بصائر. برای تو مثل دوتا چارتا روشن شد. و قرآن از این صحنه خبر می داد که به جهد و به ها و استیقنت ها انفسهم. فرمودن فرائنه و ملأ فرعون برایشون مسلم شد حق با موسی کلیم است، اما عمل نکردن. پس میشه انسان یه چیزی رو 100% بداند و عمل نکند، چون عقل نظری بیچاره که مأمور عمل نیست، این مأمور فهمه. ما یک جزم داریم که از این جزم هیچ کاری ساخته نیست، باید کار علمی ساخته است که حوزه و دانشگاه رو اداره میکنه. یه عزم داریم، عزم هیچ ارتباطی با جزم ندارد. از کار عقل عملی است که فرمود العقل ما عبده به رحمان و توسه به الجنان. جزم مال عقل نظری است که انسان چیزی رو میفهمد، این محمول مال این موضوع است، اون موضوع دارا این محمول هست، این کار حوزه دانشگاه. اما اونی که به جان گره ببندد و انسان را معتقد کند، اون عقل عملی است. لذا تو بیانات نور از سمیر بود که کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. جهاد و جنگ و نبرد مبارزه بین هوس و عقل عملی است. هیچ کس مانع درس خوندن آدم نیست. انسان میخواد درس بخونه خیلی چیز بفهمه، هوس با اون مبارزه نداره، جهادی در کار نیست. شاید او رو تقویت بکند، بگه تو که این علم رو بگیری حرف اول تو میزنی، دنبال تو در میشن، این بازیارم تو در میاری. ممکنه این هوس عقل نظری را نه تنها مالت نمیکند، تقویت بکند. اما تمام نبردها بین این هوس و بین عقل عملی سی اقال بکنه که العقل ما عبده به رحمه و اکتسه به الجنان. دعوایت اینجاست. پس ممکن است انسان 100% یک مطلبی را بداند حق است، محمول مال موضوع است، این شیء حق است، اما عمل نکند. این که فرمود و جهدوا بها و استیقنت ها انفسهم، این استیقنه بالاتر از تیقنه است، مثل استبصرن. یقین پیدا کردن حق با موسی کلیم است ولی عمل نکردن، چون دانش که عمل نمی کند، اون بینش که عمل می کند. فرمود علم رو باید اقال کرد، باید بس باشد که چموشی نکند. اون دست عقل عملی است که العقل ما عبده به زمان و اکتسه به جهان. وجود مارک از سمیر فرمود اول انسان باید برای خود شناسنامه بگیره که امام او کیه؟ آیا امام او درس و بحث و حضور دانشگاهه؟ یا امام او سحر و نماز جماعت و نماز جمعه و نماز قضا و نماز قضا و بردهی و خلوص و گریه و ناله است؟ وقتی مشخص شد امام او عقل عملی است و رهبری او را ما عبده به رحمان تعیین میکند، و مطمئن است تمام شؤون علمی او تحت عقل عملی است که کجا بگه کجا نگه، چجور مصرف بکنه علمش و چجور مصرف نکنه علمش. و اگر معاذالله این شکست خورده است در جهاد اوسط یا جهاد اکبر، رهبری را علم به عهده میگیرد، اومد علم هر سمتی که خودش میداره میبرد. لذا حضرت خوشا به حال کسی که در درون خود خضوع را احساس بکند، به دنبال علم نباشد. علم ابزار خوبی است، اما نه رهبر خوبی است، نه امام خوبی، نه پیشوای خوبی. یه ابزار خوبی است، اسلحه خوبی است. اما اونی که امام خوب است، عقل است که ما عبده به رحمان و اکتسه به الجنان. خدا غریق رحمت کند مرحوم کلینی رو. اون روز عبارت رو خوندیم که ایشون یه مقدمه 5-6 صفحه‌ای دارد، آخرین خطی که در مقدمه کتاب شریف کافی است این است که اون قصب فرهنگی ملت اسلامی عقل است. از العقل هو القصب الذي به يحتج و به يصاب و به يعاقب. حتما، یعنی حتما این 5-6 صفحه مقدمه خمرانو کلیدی میخونید، آخرین خطش همینه که قصب فرهنگی یک ملت عقل اون ملت است. قطب فرهنگی یک جامعه و یک امت عقل امت است. این عقل است که اقال می کند بازو و زانوی شهوت و غضب را ببندد، ما عبده به رحمان می شود و اکتسه به الجنان. وجود بارک از زمین فرمود انسان باید در برابر عقل آرام باشد، خاضع باشد، اون غرور و خودخواهی را در پای عقل قربانی کند، این کار بکند، و عزت کاذب را رها کند به عزت صادق برسد. در بعضی از خطبه های دیگر فرمود به این که عزت دنیا عزت کاذب است، چون بعد آبروریزی دنبالش دیگه، اون عزتی که پایانش آبروریزی است پس عزت کاذب دیگه. شما هم در برابر این امامتون ذلول باشه نه ذلیل. فرمود ذلت را هیچ وقت خدا امضا نکرده. در کافی مرحوم کلین رضوان الله تعالی این حدیث نورانی هست که ان الله سبحانه و تعالی فوز ال المؤمن اموره كلها ولم يفوز الیه ان یزعز نفسه. خدا مؤمن را آزاد خلق کرده و کارهای مؤمن را به او واگذار کرده، ولی اجازه نداده که خود را ذلیل کند و آبرو خودش ببرد. می آبروی ما امانت الهی است پیش ما. این مال را به ما داد. خب حالا یه وقتی معصیت کردیم بیجا صرف کردیم حرف دیگه است، اما آبرو را به ما نداد، آبرو را به ما امانت سپرد. ان الله سبحانه و تعالی فوز الى المؤمن اموره كلها ولم يفوز اليه ان يذل نفسه. هر کدام ما به لطف الهی، حالا هر کی هست در هر جایی هست، آبروی داریم. این آبرو مال ما نیست، مثل مال نیستی به هر جا بخوام بریم. آبرو مال الله هست، یک به ما به عنوان امانت داد، دو همون شما امین باشید خائن نباشید، این سه همون اجازه نداد که انسان آبروی خودش در هر جایی صرف بکنه. معلوم میشه که نمیخواستن به ما ذلیل باشن، گفتن ذلول باش. ذلول یعنی آرام و نرم. فرمود ما ذلیل خلق نکردیم، ذلول خلق کردیم. این زمین با همه جلال و شکوه و کوههای ستبری که دارد در برابر شما ذلول است، رام است. هر بهره‌ای که خواستید از کوه ببرید، از دشت ببرید، این در اختیار شماست. ما اینا را ذلول خلق کردیم نه ذلیل، آرام خلق کردیم، نرم کردیم. اما مؤمن را فرمود شما در درون خودتون ذلول باشید نسبت به بارگاه عقل، ذلیل و پست و فرومایه نه. این رو خدای سبحان هرگز حاضر نیست. در این قسمت فرمود به که چند جمله است که شناسنامه انسان را تعمیم می کند. اولی که طوبا لمن ذل فی نفسه، یعنی ذلول باشد نه ذلیل، و تا به کسبه. درست است که میتواند از چند راهی درآمد داشته باشه، ولی کسب طیب و طاهر داشته باشه. و صلاحت سریرتو، همونطوری که ظاهرش رو اصلاح کرده باطنش رو اصلاح کنه، خیر مردم رو بخواهد، نه بیراه برود نه راه کسی رو ببندد. این که گفتن 40 مؤمن را شما در سحر دعا کنید، برای اینکه روزم به فکر 40 مؤمن باشید. این طور نیست که فقط به دعای خالص بسنده کنید. و حسنت خلیقته، ما یک خلق داریم که کار الهی است، یک خلق داریم که خلیفه اله باید و خلق رو با انجام بده. این اخلاق را که از خلقت اوصاف درونی است، ذات اقدس اله این را وظیفه مظاهر خود قرار داد، وظیفه خلفای خود قرار داد. لذا فرمود تخلق و به اخلاق الله امثال داره. شما خلیفه اللهید، به اخلاق الهی متخلق بشوید. و انفق الفضل من مالهی، مقدار مالی که برای انسان لازم است خوب زندگی بکنند، زائد از اون مال، حالا یا یک پنجم است یا کمتر و بیشتر است، گاه یک دهم است در زکات، گاه یک پنجم است در خمس و مانند آن، اون را فرمود در راه حق صرف بکنید. و امسک الفضل من لسانهی، حرفای زائد برای چی دارید میزنید؟ و چیزی که نافع نیست، سودمند نیست، کارآمد نیست، اونا رو مواظب باشید. چون مهار باید بکنید دیگه، باید اقال بشه، زبان باید اقال بشه، دست و پا باید اقال بشه، ثروت باید اقال بشه، علم باید اقال بشه. و امسک الفضل من لسانهی و ازل عن الناس شره، مبادا شر رو به کسی برسد، چون همین شر در قیامت تبدیل می شود به عذاب مضاعف. و وسعت حسنه ولم ينسب الى البدعه، این دین دین وسیع است، هیچ وقت انسان در نمی ماند که حالا بگه مجبور شدم من به یک امر بدعتی رو بیاورد. نه، این چنین نیست. اون حلال الهی، واجبات الهی، مستحبات الهی، حتی مکروهات الهی، مباهات الهی خیلی وسیعه. که انسان مجبور نیست از این دایره بیرون برود، معاذالله خودشو به حرام بکشاند. اگر این کار را کرد، طوبی لمن، این طوبی و حیات طیب و طاهر مال اوست. هم حرفی که جناب فردوسی اون روز خونده شد که اگر بار خار از خود کشته ای و اگر پرنیان از خود رشته ای، انسان مشغول آبیاریه. حالا یا بار او خار است مثل درخت قطاد که کار او جز تیغ دادن چیز دیگه نیست، یا نظیر سیب و گلابی و میوه های خوشتعم دیگر است. اگر بار خار است خود کشته ای و اگر پرنیان است خود رشته ای. ما که از اسرار قیامت خبری نداریم، هزارها علم در اونجا هست که ما بیخبریم، ولی اونقدر هست که بانگ جرسی می آید، اونقدر هست که ما این رو می فهمیم که در قرآن کریم آمده ما هیزومی از جنگل بیاریم نیست. هیزوم همین اختلاسیان همین. و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. حطب یعنی هیزوم. ما جهنم داریم، سوخت و سوز داریم، وسایل سوخت و سوز داریم، ولی از جنگل هیزم نمیبریم. همینا اینو ما میفهمیم. اما حالا ممکن است جای دیگه هم چوب هم بیارن، ولی اسرار غیبی پیش ما روشن نیست. ما که بر نخوردیم به یه آیه که فرمود ما از جنگل هیزم میاریم یا جای دیگه میاریم. فرمود هیزم جهنم همین ظالمین هم. همین غزی سوزانن که بارها برشون رسید. ما یه فرعون در تاریخ بود که فقط یذبحون الابناء بود، اما اینا هم یذبحون الابناء هست، هم یذبحون البنات هست، هم یقتلون الابا هست، هم یقتلون الماد هست، ولی هیچ کسی حرف نمیزنه. خب این چی یعنی چی؟ این خب یه فرعون بود، همون خدا هست که بساط اینا رو جمع کرد دیگه، همون ذات اقدس اله بساط اینا رو جمع میکنه، این بی تردید است. ولی بالاخره وظیفه ما چیه؟ چقدر باید دعا کنیم؟ این جهان اسلام چیکار باید بکند؟ اون محروم خزینت دنیا و الاخره یک نفر بود، فقط پسر بچه ها رو میکشت دیگه، دخترها و مادرها و پدرها و اینا رو که نبود که. خب این هیزم جهنمه دیگه. فرمود و عمل قاسطونه فکانول جهنم حتبا. این امام نداشت، این رهبر نداشت، این یه سلسله اطلاعاتی داشت، یه سلسله هوس‌هایی داشت، یه بلوایی بود در درون او. بالاخره عقل و ذات اقدس اله داد که این قوا رو اقال کند، این علم اقال. این متنبیا کیا بودن؟ این شبهات فراوانی که در برابر اسلام گذاشتن اینا کیا بودن؟ اینا همه درس خوانده‌ای بودن که علمشون رو اقال نکردن، به عقل نسپردن. و این خودخواهی و غرور نمی گذارد که انسان به امامت عقل فتوا بدهد. فرمود اگر چنون که امامت عقل را فتوا دادید، عقل شما را به اونجا ببرد. العقل ما عبده به الرحمن، نه العلم. همه این شبهات و همه این انحرافات به وسیله علم های بیعقل است. بنابراین این حدیث حالا چه از وجود مبارک پیغمبر باشد، چه از وجود مبارک حضرت امیر، بالاخره اصارش اینه. کلمه ذلت در بعض از خطبه های نورانی هست، امین هم هست، در خطبه 191 فرمود که عزت دنیای عزت صادق نیست. درست یک جلال و شکوه به حسب ظاهر دارد، اما این عزتش عزت کاذب است. ازدها ظلم، این ظاهرش عزت است، باطنش ذلت است. یعنی انسان از راه حرام، از راه غرور، از راه قلدری بخواد عزیز باشد، این ظاهره عزه و باطنه ذله. در باره دنیا همینطوره، اما اونی که هم ظاهرش عزت است هم باطنش عزت است، اون عقل الهی است و که در بندگان صالح است. لذا در این خطو فرمودیم و جدها هزلان. شما یه مطلب جدی رسمی در دنیا پیدا نمی کنید. چیزی که چند روز دست دیگری بود، چند روز دست شماست، طولی هم نمی کشد که بدون اطلاع شما از دست شما گرفته می شود، این دیگر امر جدی نخواهد بود. فهمود هم عزت او ذلت است و هم جد او لعب. و دنیا هم که لعب و لعب گفتن قبلا به عرصون رسید، این آب دهن که کسی رو سیراب نمی کند که، همین دیگه مقداری روی زبان بیاره بگن لعاب دیگه، با لعاب هیچ تشنه سیراب نمی شود. لعب یعنی همین، با این بازی کردن ها، با این من و ما گفتن ها، فهمت این لعابه. با لعاب دهن هیچ تشنه سیراب نمی شود. در قرآن کریم فهمود ما بازیگر نیستیم، این نظام را که ما خلق کردیم قصد من بازی کردن نبود، نه ما بازیگریم نه شما را به بازی دعوت میکنیم. بازی بازی است، چه در تجارت باشد، چه در علم باشد، چه در موارد دیگر باشد، توی کل جهان هیچ جا بازیگری نیست. شما بازیگری را در جهان تحمیل کردید بر جهانیان. اینجا هم فهمود به این که عزت ظاهری دنیا ذلت باطنی دارد و جد و هزل است و علوش صفر است. بازی بازی است دیگر، یعنی یک کسی دایه داشته من بخوام برم بالا، نام من به بالا، این بازی است. این چند روزی ممکنه نام او بره بالا، بعد سقوط میکنه، اما راه عزت را بخواهد، راه عزت در تواضع. یه انسان متواضع همیشه عزیز، یه انسانی که از راه حلال ترق میکرده همیشه عزیز، یه کسی که خیر مردم خواسته بی راه رفت، نه راه کسی رو بس، همیشه عزیزه. خیلی ها از دور میبینیش سر پا میشن برای او طلب مغفرت میکنن، این با اینکه با هم ارتباطی هم با هم ندارن. این میشه عزت. کسی که از دور برای او سر طلب مغفرت میکند، این عزت دیگه. اما یه کسی چند روز نامی هست و در جراید و غیر جراید و بعد میبینه نستی هم من سیاه میشه، لعب این از لعاب است، این موندنی نیست و ما اهلی نیستیم و اغلا هم اهلی این کار نیستن. اینو در خطبه 191 مبسوطن بیان کردن. بالاخره عمده آن است که من عرف نفسه فقط عرف ربه، بدون امامش کیه؟ بالاخره فرمان روای این دستگاه با عظمت کیه؟ آدم باید حرف کی رو گوش بده؟ حرف علم گوش بده، میشه شبهات و فراون. تمام این مذاهب انحرافی رو همین علما آوردن دیگه. در برابر همه انبیا متنبیان فراوان بودن، این متنبیان جز علمای قوم بودن دیگه، یا افراد اینا بودن دیگه. تمام این سیاست بازانی که علیه مجاهدان قیام کردن همین دانشمندان سیاسی بودن دیگه. این علم است که قول و زنجیر باست. این نمیتونه امامت ما را به عهده بگیره. امام ما کیه؟ هرچه علم ما گفت یا هرچه عقل ما گفت. عقل هم آن است که تمام زانوها را اغال بکند، همه را سرجاش بشورند که قوه چموشی نکند و جموهی ننماید. این میشه عقل. لذا بهترین افراد و مقربترین افراد به ائمه علیه السلام همون اغلا هستن. اینه که گاهی حضرت به دیکی از دو هشام میفرمود که شما میخواد مناظره بکنید، با هر کسی مناظره نکنید، اینکه تطیر و تقع و هو یتیر و لا یقع. این به درجات علمی که تحت رهبری عقل کارشناسی میکنه دستور داد. فهمون تو اوج میگلی ولی پروازت دا ادامه نداره، سقوط میکنی، اما این اوج میگه پروازش ادامه میده. اینا تمام تلاش و کوششونه که خود ما عاقل باشیم. وقتی عاقل شدیم تمام این قواهای ما خواسته هاشو عملی بشه. هیچ قوهی در درون ما خدا خلق نکرده که عقل به خواسته او نپردازه، منتها خواسته او رو تعدیل بکنه، یک به جا میپردازه، دو که امیدواریم همه ما انشاءالله از فضل عقل الهی برخوردار بشه. والحمدلله.